بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره دلالت سیاق بود. اگر که توی کتاب‌های فقه و اصول بحث از دلالت سیاق نمیشه، اشکالی به بحث ندادم. یه شاعری گفته بود که اگر که این ستاره ها را چشم ما کوچیک میبینه و میگه مهم نیستن، این عیبی بر اون ستاره ها نیستن، این عیب بر چشم ماست. پس تسخرون نجوم ابصارونا، این که چشم ما اون ستاره میگه کوچیک، عیب اون نیست، عیب چشم ماست. این که خیلی کتابا بحث دلالت سیاق اصلا نمیبینن، این اصلا میگه قابل ذکر نیست، خلاصه این مشکل مال چشم ماست. این بحث خودش بحث خیلی خوبیه. جلسه قبلی گفتم که تو اصول فقه گاهی میگیم که نکره در سیاق نفی فلان، نکره در سیاق اثبات فلان، و گفتم که این همه جا درست نیست. بعضی مواقع نکره در سیاق نفی داریم، مفید عموم نیست. مثالم زدم مثلی، گفتم لا رجلون فدار، نه لا رجل فدار. یا مثلا فرضی حال این مواردی که حالا عرض میکنم، نکره در سیاق شرط، نه نفی، نکره در سیاق شرط، آیا مثل نکره در سیاق نفیه یا نه؟ قرآن می‌فرماید که ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، ان امرأتون خافت، امرأتون نکره در سیاق شرط، مسلم مفید عمومه، یعنی هر زنی که از شوهرش بترسد. یا مثلا آیه شریفه ان امرؤن هلک لیس له ولد، ای امرؤن نکره است در سیاق شرط، مفید عمومم هست. آیه شریفه و ان یرا و ان یرو کل آیت یعرضو و یقول سحر مستمر، این آیه نکره است در سیاق شرطم هست، یعنی هر آیه. یا مثلا خب بله، خب آیه دیگه هست شبیه این کل نداره، به این یرو آیتن یعرضو، اینجوری هم هست تو قرآن دیگه، این اون فرق. پس نکره در سیاق شرط مفید چیه؟ عموم، مثل نکره در سیاق نفی. یا مثلا نکره در سیاق استفهام، نکره در سیاق استفهام، هل تعلم له سمیا، این سمیا نکره در سیاق هل، مفید عمومه. پس هم مواردی داریم که غیر سیاق نفیه و مفید عموم، هم مواردی داریم که در سیاق نفی است و مفید وحدت، هر دوتاش. خب در واقع دلالت سیاق این شد دیگه. خواستیم بگیم که اگر دو چیز در ذکر کنار هم بودند، از نظر حکم کنار همند یا نه. یه چیزی که در سیاق چیز دیگره، یعنی کنار هم ذکر میشند، حکمشون هم یه جوره یا حکمشون متفاوت. جلسه قبلی یه چند مورد ذکر کردم که از قرینه سیاق قرائت آیات رو به دست بیاریم، خیلی زیاده، حالا 3-4 مورد ذکر کردم. که به قرینه سیاق آیه یا آیه رو چجور قرائت بکنی. حالا یه چند مورد قرینه سیاق برای فهم معنا و مضمون آیه. این آیه شریفه که معمولا تو بحث خمس و زکات به این آیه خیلی تمسک میشه، آیه 102 سوره توبه. سوره توبه رو بهش میگن سوره فاضحه، فاضحه فضیحت رسوایی، یعنی سوره ای که درباره شرمساری منافقین، سوره فاضحه. آیه 102 خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. تطهرهم نه، این تطهرهم جواب امر نیست که جواب امر با مجزوم باشه، خذ فعل امر جوابش مجزوم، این صفت صدقه است نه جواب امر. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. این که قبض مثلا وجوهات که مثلا مراجع معظم تقلید میدند، این که آخرش یه دعایی میکنند، خدا برکت بده، خدا سلامتی بده، به خاطر همین آیه است دیگه که وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم. یعنی تو ذهن مبارک آقایون اینه که این آیه شریفه درباره همین خمس و زکات، خذ من اموالهم صدقتن، حالا اگر کسی خمس رو هم یه نوع زکات بدونه یا اینکه حالا زکاتش که دیگه مسلم، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم به و صل علیهم. در حالی که قرینه سیاق بینه حالا آیه اصلا چی میشه معنیش، این سوره توبه تقریبا کلش درباره جنگ تبوکه و در جنگ تبوک هم این قسمت‌های آخر سوره توبه بحثش کسانی هستند که به جنگ نیامدند، مثلا اون متخلفین یا اون علی الثلاثه الذین خلفوا یا مثلا اون مرجفون فی المدینه و امثال اینا که تخلف کردن از جنگ. بعد از این که پیغمبر خدا از جنگ برگشت صلی الله علیه و آله، خب پیغمبر خیلی شدید با اینایی که نیومده بودن جنگ برخورد کرد، گفت حتی جواب سلامشون هم کسی نده، تو مسجدم اگه پلوتون نشستن شما بلند شید، به زنای اینا فرمود که با شوهر تو اصلا حرف نزنید. از این که یه چند نفر اینا اومدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله، گفتن یا رسول الله علت این که ما نیومدیم جنگی اموالمون بود، پول داشتیم، گاو و گوسفند داشتیم، می‌خواستیم مثلا به این اموالمون رسیدگی کنیم، این باعث شد نیومدیم جنگ، ما کل اموالمون رو میدیم خدمت شما که این حب دنیا از دل ما بره بیرون و دیگه خلاصه اون گناهی که کردیم به خاطر این مال بود، مال میدیم به شما، شما صدقه بده هر کار میخوای بکن که دیگه از این گناهان ما انجام ندهیم. این قبل و بعد آیات اینه. الان اگر که کسی اینو در نظر بگیری که شأن نزول آیه اینه، قبل و بعد آیه اینه، گفتم مثلا کل این سوره اصلا بحثش اینه، بحث خمس و زکات نیست. این که میاد میگه این مال من باعث شد که من جنگ نیمدم، مال میدم به شما که دیگه مال رو نداشته باشم، دیگه از این گناه ها نکنم، این صدقه به معنی خمس و زکاته یا صدقه مستحبیه؟ روشنه دیگه. یعنی به قرینه قبل و بعد آیه مسلمی اصلا بحث زکات نیست، صدقه واجب. همین دلت سیاق اصلا موضوع آیه داره اینو بس میکنه و این که صدقتن تطهرهم، تطهیرشون میکنی از چی؟ از اون گناهشون. بله بله گفتم بله تو هم بس آیات مربوط به ولایت اولی که شروع کردیم دلالت سیاق را همین جمله رو همون اول گفتم، گفتم که سیاق اعتبار داره مگر اونجایی که دلیل علیهش داشته باشی، اینو گفتم. این یک مثال. بله کل اموالشون سسته. بله ایشون فرما آیه 103 سوره نساء، خیلی سوره توبه، خیلی ممنون متشکر. آیه بله بله اون در مورد همین هم هستا، پیغمبر نگرف همش از اینا. آیه شریفه دیگه سوره بقره آیه 232 و ازا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، وقتی زنا رو طلاق دادید و عدشون هم تمام شد. فلا تعزلوهن ان ینکهن ازواجهن ازا ترازو بینهن، دیگه مانعشون نشید. حالا شما طلاقش دادی، حالا میخواد بره با یکی دیگه ازدواج کنه، دیگه مانعشون نشوید با هر کی ترازی کردن برن ازدواج کنند. تو فقه این بحث مطرحه که این آیه شریفه کی را داره میگوید که مانع نشوید؟ ای کسی زنش را طلاق داد، به شوهر داره میگه که شما خب قبلا شوهر این بودی دیگه، که ربطی به این نداری، طلاقش دادی، اگه میخواد بره ازدواج کنه شما کاری نیستی، هر چون خودش دست میگیره. یا این که نه، خطاب به اولیاء، به پدر این دختر داره میگه که آقا این دخترت که طلاق گرفته، حالا که عدش تمام شد مانعش نشو که با هر کی میخواد بره ازدواج کنه. این دو تا نظر تو فقه مطرحه. یه چیزی هم حالا تو فقه مطرح نیست ولی حالا مرز میکنم، اینم احتمال داره دا. احتمال سوم اینه که نه شوهر را میگوید و نه ولی دختر را، پدرش را، بلکه جامعه را داره میگه. دختری که طلاق گرفت و عدش تمام شد، جامعه نباید مانعش باشه که بخواد بره. مثلا فرض کنید الان تو خیلی کشورها اینجوریه ها که زن وقتی طلاق میگیره یا شوهرش میمیره دیگه تا آخر عمر حق نداره ازدواج کنه. این خیلی جاها هست که لا تعزلوهن خطابه به جامعه باشه. خب این حالا دو احتمال یا بگیم سه احتمال شوهر را میگوید، یا ولی دختر را، یا جامعه را. میشه بگوییم که به قرینه سیاق نشد یه بچه حالا اختیار شده دست بچه ها. میشه حالا بگیم که قرینه سیاق داریم، یعنی بگیم که ازا طلقتم النساء، این طلقتم خطابه به کیه؟ به شوهره. به قرینه سیاق آیه که شوهر را میگوید، لا تعزلوهن، خطابه به شوهران باشه. این میشه قرینه سیاق. معمولا تو فقه این رو میگن که اولیاء را میگه دا، ولی بگیم به قرینه سیاق شوهر را میگه. نه نه ستتا چیز جدا جدا است. حالا مثلا وقت شوهر مانع میشه پدر نمیشه یا بالعکس. مثال دیگه بله، این بزرگوارم فرمایشش رو همین بود. بله شما رو دارم. بله مثال دیگه آیه 44 سوره اسراء میفرماید که و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح به حمد خدا میگوید. حالا تسبیح به حمد یعنی چی؟ اون دیگه حالا بس فقه و اصولی نیست، اونو کار نداره. حالا فعلمی هر چیزی تسبیح به حمد خدا میگوید، بلکه شما هم تسبیحشو متوجه نمیشید. خب توی کتاب های همین اعتقادات یا مثلا حتی تو کتاب اصولی هم هستا که این آیه تسبیح قولی را میگوید یا تسبیح حالی را، یعنی زبان قال یا زبان حال. هر چیزی تسبیح خدا میگه، یعنی بگیم مثلا این اشیاء، مثلا این فرش به زبان داره سبحان الله میگه ما نمیشنویم، یا این که نه به زبان حالش، یعنی این که این داره میگه من ممکن الوجودم، من مخلوقم، معلولم، علتی دارم. زبان حاله یا زبان قال سبحان الله میگه، یا داره میگه من علت دارم و خالق دارم. میشه من اینجوری بگم، بگم که به قرینه این که خداوند فرمود انه کان حلیما غفورا، خدا میبخشه، خدا میبخشه رو قرینه قرار بدیم برای اینکه معنی آیه چیه، یعنی قرینه سیاق. خدا میبخشه، بخشیدن در صورتی که یه نوع گناهی باشه، یه جرمی باشه، ولی اگه کسی گناهی نکرده که بخشیدن معنا نداره. پس اینکه خدا میفرماید انه کان حلیما غفورا، یعنی شما یه تخلفی کردید، گناهی کردید، خدا میبخشه. این فرش اگر به زبان داره میگه سبحان الله سبحان الله، اگه همین زبان گفتاریه که من نمیشنوم، الان که من نمیشنوم گناه کردم یا نکردم؟ این داره میگه سبحان، مثلا سنگ ریزه تو دست مبارک رسول خدا سبحان الله گفت، منم نمیشنوم، من که نمیشنوم گناه کردم یا نه؟ گناه نکردم دیگه، شما هم نمیشنوید که. گفتن به زبان را که ما نمیشنویم گناهی نکردیم ماها، اما اینکه این داره میگه من خالق دارم، این را هممون میشنویم و توجه نمی کنیم. این که توجه نمی کنیم گناهه. خدا داره میگه خدا میبخشه. از این که خدا غفوره بفهمیم که پس یه گناهی هست. گناه هم تو این نیست که این سبحان اللهش من نمیشنوم، اما گناه این هست که این میگه من علت دارم، من خالق دارم، من خدا دارم، به اینو ما توجه نمی کنیم، به این گناهه. یعنی از غفور بودن اون معنای زبان حالو بفهمیم. خود خیلی حال دیگه چند تا اشکال شد، همه متعارض، همش هم ساقط. خیلی خوب، همین دیگه. بینی الان از غفور بودن یک معنایی رو من میگیرم که گناه باشه و اون گناه بودنم اونه. این که وقت لا تفقهون یعنی توجه نمی کنید، تفهم نمی کنید. مثال دیگه، چرا؟ چرا؟ این همه آیات قرآن پر است که مگه میبینید اعتبار نمیگیرید؟ همینه دیگه. این که همه این موجودات دارن میگن خدایی هست، شما عبرت نگیرید، خب این گناه دیگه. این که فراوان تو قرآن زیاده، فاعتبروا یا اولی الابصار، چرا دیگه گناه دیگه. این که نمیدونم ابو ذر اون جمله رو گفت، چرا بگذاریم روشنه. مثال دیگه، آیه شریفه 198 بقره میفرماید که لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم، جناحی نیست بر شما، عیبی بر شما نیست، گناهی نیست که بخواید برید دنبال تجارت معامله کنید. فإذا أفزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. آیا در حج معامله کردن خرید و فروش حلاله یا حرامه توی حج؟ جا شبیه این آیه درباره نمازم داریم، فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الان از این آیه میفهمیم که یعنی تو نماز که نباید معامله کنید، بعد از نماز معامله جایزه. حالا این آیه که میفرماد که لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی بعد از حج برید دنبال خرید و فروش، یا توی حج هم خرید و فروش جایزه؟ کسی مثلا در حال احرام بود میتونه خرید و فروش بکنه یا نه؟ آیا میشه بگه به قرینه سیاق آیه که هم قبل آیه حج هم بعد آیه حج، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، که قبل و بعد آیه داره حج رو میفرماد، این میخواد بگوید که لیس علیکم جناح این که دنبال تجارت باشید توی حج. یعنی مثلا توی عرفات، توی مشعر کسی یه چیزی خرید و فروش کنه طوری نیست، نه اینکه بعد الحج را میگوید. یعنی به قرینه سیاق تجارت تو حج رو میفرماد. مثال بعدی این آیه شریفه هفتم سوره آل عمران میفرماد که قرآن محکم دارد و متشابه. بعد میفرماید که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون فلان. یه بحث خیلی مفصلی هست که این واو بر راسخون واو عاطفه است یا واو استیناف. آیا این آیه میخواد بفرماید که راسخان در علم تأویل قرآنو بلدند، یا میخواد بفرماید بلد نیستند؟ متاسفانه همین قرآنی که این حرم مطهر چاپ کرده، اینم که اینجا علامت وقف گذاشته، یعنی بخونید و ما یعلم تأویله الا الله وقف بر راسخون فی العلم ابتدای جمله بعدی، اینم تو این قرآن حرم. در حالی که فراوان روایت داریم، فراوان خیلی زیاد که تصریح میکنه که این واو عاطفه است و ائمه علیهم السلام تأویل قرآن رو بلدند، نه اینجور که این قرآن چاپ حرم نوشته. این ظاهرش اینه که یعنی ائمه تأویل قرآن رو بلد نیستن. ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم میگن که هرچی خدا بگه ما که نمیدونیم. اینه منش. طبق روایات این واو رو با یه واو عاطفه بگیریم و معنای واو عاطفه اینه که یعنی راسخانه در علم که اهل بیت علیه السلام باشند تعبیل قرآن رو بلدند. اگر کسی روایات رو در نظر نگیره، با قطع نظر از روایات، باید بگوید که این واو استینافه و راسخ در علم تأویل را بلد نیست. علتش هم اینه که توی این آیه بحث اینه که میخواد بگه اونی که دنبال تأویل میره ریگ تو کفششه. اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعبیلی و ابتغاء تعبیلی. این که ابتغاء تعبیله، این اصلا سیاق آیه ها، یعنی قبل آیه موضوعش اینه که دنبال تعبیل نروید. اگر منش اینه که دنبال تعبیل نروید، میخواد بگی یعنی تعبیل مخصوص خداست کسی هم غیر از خدا تعبیر نمیداند. این در صورتی که به روایات کار نداشته باشیم. یعنی اگر به روایات کار نداشته باشیم، سیاق آیه اینه که این واو استینافه. شبیهش هم تو نهج البلاغه هست. وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِينَ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ عَنِ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ، تو نهج البلاغه خطبه 193. اگر روایات و کار نداریم، این آیه در مقام اینه که تأویل رو کار نداشته باشید، ربطی به شما نداره، فقط خدا میدونه. این در صورتی که به روایت کار نداشته باشیم، سیاق آیه میشه باب استیناف. اما اگر کسی به روایات کار داشته باشه، که باید حتما کار داشته باشیم، روایات میگوید در این آیه قرینه سیاق نیست، به سیاق نباید توجه کنیم. و راسخان در علم عطف به خدا هستند، خدا تعویل رو میداند، راسخانم میدانند. بله متاسفانه. صلی الله علیه و آله.